بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در فضای حاضر و فضای مجازی ما در خدمتشون هستیم، به ویژه جناب آقای دکتر حسینی قلب احمن. کرسی ترویجی امروز با عنوان نقد روش‌شناسی اصلگرایانه در اخلاق کاربردی، سومین کرسی ترویجی هست که در ذیل کرسی تخصصی با عنوان ارزش‌گرایی اخلاقی در اخلاق کاربردی برگزار میشه. دو کرسی قبلی ما در نقد روش قیاسگرایی بود و روش استقراگرایی، و البته بعد از جلسه امروز هم که نقد روش اصلگرایانه است، کرسی ترویج دیگه ای هم خواهیم داشت در ذیل کرسی تخصصی. ارائه کننده محترم این کرسی جناب آقای دکتر محمد تقی اسلامی هستند و ناقدینی که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر حسینی قلعه بهمن و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی استفاده میکنیم از محضرشون. با توجه به اینکه با تأخیر جلسه ما شروع شده و عذرخواهی میکنیم به خاطر این تأخیر، سریعتر ما میریم سراغ برنامه اصلیمون که ارائه جناب آقای دکتر محمد تقی اسلامی هست. استفاده میکنیم از محضر ایشون.
محضر که من ندارم. من خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز، به ویژه برادر صمیمی دوست قدیمی جناب آقای دکتر حسینی قلعه بهمن.
سلام علیکم.
همچنین جناب آقای مهدی فصیحی عزیز که هر دو از بزرگواران و پیشکسوتان و اهل فضل و دانش در رشته های مختلف اخلاق، مخصوصا اخلاق کاربردی هستند. و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردند که بنده نقطه نظراتشون رو در مورد کاری که چندین سال مشغول بودم، حالا با یک ثمری هم حالا نچندان کامل رسیده، تحت عنوان روش‌شناسی اخلاق کاربردی، و الان توی این جلسه بناست که از گرایی اخلاقی رو یک گزارشی کنیم و بعد هم نقدهایی که برش وارد کردند و از گرایان پاسخ گفتند و همچنین نقدهایی که خودم وارد می‌دونستم، اقل بخشی از نقدهایی که خودم وارد می‌دونستم رو اینجا گزارش بکنم و با دیده منت نقطه نظرات سروران معظم ناقد رو بشنوم. عرض شود که از گرایی یک روشی است، یا به اصطلاح بگیم یک مدلی است که مشی اعتدالی داره میان دو مدل سابقه بر خودش. یکی مدل از بالا به پایین موسوم هست که ما اسمش رو گذاشتیم روش قیاس گرایانه یا نظریه گرایانه، از نظریه های موجود در اخلاق کاربردی، در اخلاق هنجاری استفاده میکنه و میخواد حکم مصادیق جزئی رو در اخلاق کاربردی به وسیله اون نظریه ها پیدا کنه. خب این مشکل و محدودیت انتزاعی بودن نظریه ها رو داشته و همچنین در مقابلش رویکردهای جزئی گرایانه و ضد نظریه قرار داشتن که اینها صرفاً میگفتن که ما باید بر اساس آنچه که در قضیه و مورد جزئی اتفاق میفته باید به یک حکم جزئی برسیم، از جزئی به جزئی. حالا البته نگاه های معتدلتری هم داشتن که میگفتن که ما از جزئی شروع میکنیم، حالا حکم کلیات رو از طریق این جزئیات به دست میاریم که ما اسمش رو گذاشتیم استقراگرایی، که انواع و اقسامی داره و طیف های مختلفی رو در اثرمون گزارش کردیم. اما رویکرد اصل گرایی به اصطلاح یک رویکرد معتدلی است که میخواد ببینه که یک راه سومی که نه اون اشکالات انتزاعی بودن قیاسگرایی و نظریه‌گرایی رو داشته باشه و نه اشکالات جزئی بودن و نسبی‌گرایی رویکردهای ضد نظریه رو داشته باشه رو میتوان پیدا کرد یا نه، که رسیدن به این نگاه از رویکرد و رویکرد اصل‌گرایانه. البته خب اصل‌گراها خیلی مایل هستند که اصل بنیاد یا اصل محور نامیده بشن، به جهت اینکه مخالفینشون اونها را اصلگرا نامیدن، به عنوان یک انگ از این استفاده کردن، چون اصلگرایی را مثلا مثل یک بنیادگرایی و امثال اینها تلقی میکردند. خب در فضاهای سیاسی از نگاه های مثلا فرض کنید دموکراتیک، نگاه های بنیادگرایانه به انگ حساب میشه. اما اینا میگن ما رو وارد اون فضاها نکنید، ما اصل محور و اصل بنیادیم و نه اصلگرا به اون معنایی که از تلقی های سیاسی بر ذهن وارد میشوند. در میان البته خب رویکردهای مختلفی، انواع مختلفی از اصلگرایی رو داریم که البته اینجا نصابش رو گفتیم، نصاب یک رویکرد اصل محور این است که بپذیرد برخی هنجارها یا رهنمودهای عملی در استدلال اخلاقی محوریت دارند، که حالا اینا یا اهم از اصلا و قاعده. یه تذکر رو عرض بکنم که یه تفاوتی هست بین نگاه آنچه که ما در حوزه در اصول فقه میخونیم و تعریفی از قواعد. قواعد رو ما کلیتر حتی از اصول میگیریم. اصول ما در مقام حیرت میگیم به اصول مراجعه میکنیم، یعنی بیشتر جزئی ترن و به صحنه نزدیک ترن تا قواعد. قواعد فقهی قواعد کلی هستن، اما این نگاه یه تفاوت داره، برعکس اونجاست. یعنی اینجا اصول رو عام‌تر و شمولتر شامل‌تر می‌گیرن و قواعد رو جزئی‌تر و ناظر به صحنه‌تر می‌گیرن. به این جهت عرض شود که این تفاوت رو مثلا تذکر بدم که اگر منشأ اشکال باشه به اصطلاح دفع دخل کرده باشه. عرض به حضورتون که در میان رویکردهای مختلف اصلگرایی، اصلگرایی بوشام یا چیرزس برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین رویکردهای اصلگرایی معاصر. ما هم توی این کارمون صرفاً روی نظریه بوشام و چیرزس تمرکز کردیم، به این جهت استدلال‌های اونها رو میاد. در استدلال اصلگرایانه اونها در واقع به جای نظریه و روی کرده نظری یک آموزه رو میذارن به نام اخلاق مشترک Common Morality، که این رو مبنای توجیه چهار اصل خودشون میدونن. تعریفش اینه: اخلاق مشترک در مقابل اخلاق خاص به اون دسته از هنجارهای اخلاقی اطلاق میشه که همه کسانی که به اهداف اخلاق متعهدند اون رو میپذیرند. نقطه مقابل اخلاق مشترک اخلاق خاصه یا اخلاقیات خاصه که به هنجارهای اخلاقی فرهنگها، گروهها و حتی افراد خاص اختصاص داره. و مثالهای متنوعی برای اخلاق خاص ما داریم، اما شاید بهترین مثالش حرفه ها باشن. حرفه ها یکی از انواع اخلاقیات خاص هستن، به جهت اینکه در حرفه ها شیوه حل تعارض منافع با هم دیگه فرق میکنه، یا مثلا شیوه بازنگری معاهداتشون، دستورالعمل‌های ترفیع در سازمان‌ها و بسیاری از موضوعاتشون با هم متفاوته و تفاوتشون هم کم نیست، ولی در عین حال در اخلاق پذیرفته است که این گونه اخلاق‌ها با هم دیگه متفاوت باشن. اما مهم این هستش که اون اخلاق مشترک ما پایه ثابت تحلیل های ما باشه. لذا کثرت‌گرایی در اخلاقیات خاص از نظر اصلگراها مقبوله، اما در اخلاق مشترک مقبول نیست، به جهت اینکه سر از اگر در اخلاق مشترک هم ما قائل به کثرت‌گرایی باشیم سر از نسبیت در میاد. چند تا سوال رو اول پاسخ میدن اصلگراها، منظورم در واقع بوشام و چیلدرس دیگه. وقتی از این به بعد هرچی میگیم اصلگراها، منظورمون فقط نظریه بوشام و چیلدرس هست. اولین سوال این هستش که اصلا اخلاق مشترکی وجود دارد یا نه؟ برخی از مخالفان این ایده گفتن که ببینید ما جوامع رو میبینیم، گروه های اجتماعی خیلی مختلفی رو میبینیم، حتی افراد، حتی در سطح فردی افراد رو میبینیم که بر سر توجیه مسائلی مثل طبقه بندی های اجتماعی، موضع‌گیری های سیاسی، نقش های جنسیتی خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. در نتیجه شواهد مردم شناسی و تاریخی ما گواهی نمی کنه که ما اخلاق مشترک جهانی داشته باشیم. آیا شما می توانید وجود اخلاق مشترک رو اثبات بکنید؟ آقای بوشامپ در اینجا میگن که ببینید ما یک، درسته ما یک ادعای تجربی ابطال ناپذیر اینجا نداریم و نمی توانیم داشته باشیم. چرا؟ مثلا به این جهت که میگن ما اخلاق مشترک میگه اون ارزش ها یا اصولی که مورد توافق متعهدان به اخلاق باشه، به کسایی که تعهد اخلاقی سرشون باشه. این که فیصل ناپذیر این ادعا، اینو نمیشه آزمون کرد. چرا؟ چون هر کسی که از این دایره خارج میشه باید متعهد به اخلاق باشه. اگه کسی قبول نداشت، میگیم تو تعهد به اخلاق نداری که خارج موندی. این یه نحوه در واقع مصادره به مطلوب و همچنین ابطال ناپذیری درش هست. هر کسی بیاد مخالفت بکنه بگه اینها نیست، ارزش رو من قبول ندارم، میگی مشکل از خودته، چون تعهد به اخلاق نداری که اینو قبول نداری. ایشون به این جهت میگه که من قبول دارم که این موضع میتونه استقرار معنا و محتوای اخلاق رو به خاطره بیاندازه، به مخاطره بیاندازه، ولی با این وجود بازم فکر میکنم ادعای درستیه. چرا درسته؟ چون شواهدی دارم برش، از جمله این که همه مطالعات تجربی که ما در دنیا در مورد مسائل اخلاقی میبینیم با قبول هنجارهای مذکور در اخلاق مشترک آغاز میشن. یعنی انگار یه نقطه ای رو، نقطه آغازشون میگیرن. من ایشون میگه من هیچ مطالعه تجربی رو سراغ ندارم که از که بگه برخی فرهنگ ها قواعد الزام آور اخلاق مشترک رو قبول کردن و سایر فرهنگ ها اونو قبول نکردن، بخواد اونو به آزمون بگذاره. همه میان عرض شود که با انگار با قبول این کلیات تست میکنن استثناهای او رو، چه مقدار این استثناء برداشته. این از جهت که میگه شما ببینید تحقیقات تجربی همش این گونه است. از اینکه هیچ کس نیامده این رو با آزمون بگذاره معلوم میشود که یک مقبولیت عامی وجود داره. اما ایشون شاهد دیگری هم میآوره که به نظرم این شاهد دقیق تره. ایشون میگه ما میتونیم یه جور دیگه این مدعا رو به آزمون تجربی بگذاریم. درسته که از نظر این که افراد باید متعهد به اخلاق بوده باشن تا چنین اخلاق مشترکی رو قبول کرده باشن، از این جهت افراد غربال شدن، اما بیایم در میان خود آدمای متعهد به اخلاق تست کنیم این که دیگه غربال نشدن، ببینیم اینها تا چه اندازه این گونه ارزش ها رو کلی میدونن و ثابت میدونن. در میبینید در وقتی اونو با آزمون میگذاریم این دیگه کاملا قابل تجربه و ابطال پذیر دیگه، یعنی میتوانیم افراد متعهد به اخلاقی رو پیدا کنیم که چنین اخلاق مشترکی رو قبول نداشته باشن یا بعضی از اصولش رو قبول نداشته باشن، که چنین اتفاقی هم افتاده اتفاقا. یعنی در اینکه اصول اخلاق مشترک ما چند تاست توافق نیست. ما داریم میگیم در عرصه اخلاق پزشکی، حالا بعدا توضیح میدن که 4 تا اصله، ولی بعضی ها دیگه 5 تا اصل قبول کردن، بعضی ها 3 تا اصل قبول میکنن، بعضی ها مثل فرانکینا اصلا میگن ما در اخلاق 2 تا اصل بیشتر نداریم، عدالت است و نیکوکاری. بعضی ها اصلا حتی این دوتا هم در واقع یک به یکی فرو میکاهن. این نشون میدهد که ما میتوانیم چنین ادعایی رو به آزمون تجربی بگذاریم و قابل اثباته. حالا مدعای ما این استش که در عرصه اخلاق زیست پزشکی 4 تا اصل استش که متعهدانه به اخلاق بر سر اونها توافق دارند یا می توانند به توافق برسند. خب این از لحاظ اثباتش که به این نحو آقای بوشام سعی کرد دلیل یا شواهدی برای اثبات اخلاق مشترک بیاره، اما اینکه توجیهش چی؟ اصلا این اخلاق مشترک حالا هست، این اخلاق مشترک درسته، یعنی چرا باید ما عرض شود که بچینین اخلاق مشترکی پایبند باشیم؟ دلیلی که آقای بوشام میاره در واقع یک دلیل عملگرایانه است. ایشون میگه که ما به هر حال اخلاق مشترک به بهترین وجهی میتواند اهداف اخلاق رو تأمین بکنه. حالا اینکه اهداف اخلاق چیه که عرض شود که میارن دیگه، اهدافی مثل شکوفایی زندگی، نمیدونم تعصبات وجود نداشته باشه، بچه بچه اینها رو به عنوان اهداف ذکر میکنه. حالا چون من اینجا رو میخوام اشکال بکنم دیگه خیلی نظر ایشون رو توضیح نمیدم. بحث بعدی که حالا پس اثبات وجود و اثبات توجیهش رو به این نحو میگذرونن، و اما بحث بعدی تغییر پذیری اخلاق مشترک. آیا اخلاق مشترک ثابته؟ هیچ تغییری در او رخ نمیدهد؟ آقای بوشام میگه که به هر حال اون چیزی که برای اخلاق مهمه این هستش که اهداف زندگی انسانی تأمین بشه. اینجا اینوار یه مشی نتیجه گرایانه ای رو، سود گرایانه ای رو دنبال میکنه. میگن که ما آنچه که برامون اهمیت اساسی داره اینا اصول نیستن، اینا ابزارن، اینا جنبه طریقیت دارن، اصالت ندارن، اینا موضوعیت ندارن. موضوعیت چی داره؟ موضوعیت اهداف اخلاقی زندگی انسانیه. هنجارهای اخلاق مشترک در خدمت به این اهداف هست که توجیه میشن. بنابراین اگر ما بتونیم شرایطی رو فرض کنیم یا شرایطی پیش بیاد که با طرد یا تغییر اساسی یک هنجار یا اضافه کردن یک هنجار زندگی بهتر بشه و زندگی انسانی بیشتر مورد حمایت قرار بگیره یا از فروپاشی روابط اجتماعی بهتر جلوگیری بشه، چنین طرد و تغییر رو ما هم قابل قبول میدانیم. یعنی ما قسم نخوردیم که روی یک اصل متسلبانه وایسیم، ولو اینکه این اصل به فروپاشی زندگی انسان‌ها منتهی شود. اما نکته اینجاست، تجربه تاریخی بشر نشون داده که انسان‌ها مشکل تغییرات اجتماعی عمیق رو با عوض کردن هنجارهای اخلاق مشترک حل نمی‌کنن، بلکه همیشه با تغییر شرایط و اوضاع اجتماعیشون سعی میکنن برای اثبات استثناهای معتبری که نسبت به الزام خاص وجود داره دلیل اخلاقی بیارن. یعنی بیشتر اون اخلاقیات خاصی که تغییر میکنه. اینا در طول تاریخ ثابت مانده است. یه جایی ایشون تصریح میکنه به این که من یه نظریه تاریخی دارم میگم، یعنی از ابتدای تاریخی که برای بشر ثبت شده تا امروز حرف میزنم. حالا بعد از اون چه اتفاقی میفته من نمیدانم، چه اتفاقی برای بشریت میفته، اما تا امروز روز یه همچین چیزی بوده است که این اخلاقیات همواره مشترک بودن. حالا تأکید بر بعضیاش ممکنه کمتر بوده، بر بعضی بیشتر بوده، ولی این که اینا ثابت موندن میتوان با مراجعه به تاریخ این رو نشان داد. این هم در واقع مقدمه دیگر بحث ایشونه. بعد از این مقدمات وارد ارائه چارچوب میشن، به حساب اون مدلشون رو مطرح میکنن که با تمرکز بر فضای زیست پزشکی. حالا این که ایشون در واقع فیلسوفه و نه پزشک و نه آقای بوشام، تام ال بوشام پزشکه و نه آقای جیمز چیلدرس پزشکی، هر دوشون فیلسوفن، فیلسوف اخلاقن. اما چرا وارد فضای زیست پزشکی میشن که حالا جای دیگه توضیح دادیم که فضای زیست پزشکی هم به لحاظ تاریخی تقدم داره بر فضاهای دیگر اخلاق کاربردی و شاخه‌های دیگر ما، و هم به لحاظ بسامت و فراوانی مسائلش، هم تأثیر مسائل روی جاهای دیگه زندگی، هم زیادی گستره مسائلی که داره. اینجا تمرکز اینها روی اخلاق زیست پزشکی بوده. کتابشون هم Principles of Biomedical Ethics در واقع به نام اخلاق زیست پزشکی رقم خورد. در اینجا خب تو این جدول من میخوام خلاصه کنم، خلاصه حرف ایشون رو خلف خودشون توی جدول خلاصه میکنن، میگن ما 4 تا اصل داریم: احترام به استقلال، که البته بعضی گفتن اتونومی رو استقلال ترجمه نکنید بهتره، خود آینی یا خیش فرمایی. استقلال میره توی فضاهای، لاقل ما فارسی زبانان رو میبره توی فضاهای استقلال سیاسی و اینها بحث رو دور میکنه. خود آینی یا خیش فرمایی بهتره حالا، ولی خب ما توی این اثر دیگه قبل از اینکه اشکالات باشه این اثر رو نوشتیم و تموم شد رفت کارش، الان هم زیر چاپه، شاید برای چاپهای بعدی اینو اصلاح کنه. بحث بنفیسنسی که من ترجمه کردم به نیکوکاری، نان مالفیسنسی که نقطه مقابل نیکوکاری است که پرهیز از صدمه و آزاره، و نهایتا جاستیس هست که بیشتر عدالت توزیعی در توزیع منابع محدود مد نظرشون هست. بر از این اصول چند دسته قواعد ناظر به صحنه تر عرض کردم، فرق تو این نگاه، تو این تعریف، فرق میان قاعده و اصل نستیش که قاعده به مقام عمل نزدیکتر است، به صحنه نزدیکتر است تا اصل. میگن ما یه سلسله قواعد اساسی داریم که نمونش راستگویی، یعنی صداقت، اینا اصل نمیدونه، قاعده ای که از اصل گرفته شده. حالا از کدوم اصل گرفته شده اینم باز مشخص نیست، یعنی میتواند در واقع از جمع میان اصول گرفته شده باشه. صداقت پس محرمانگی، مراعات حریم خصوصی، رضایت آگاهانه و اولویت بندی خدمات سلام. و یه سلسله قواعد مربوط به مرجع تصمیم گیری داریم که اینها، این که در مورد تصمیم گیری های جایگزین به اصطلاح ساروگیت اتوریتیز، ساروگیت ها یعنی اونجایی که بعضی ها ترجمه کردن ساروگیت رو به نیابتی، باز نیابت رو ما رو میبره تو فضاهای حقوقی اینا، ولی جایگزین فکر کنم ترجمه بهتری باشه برای ساروگیت، چون داریم میگیم مثلا فرض کنید که به جای بیماری که خودش ناتوانه از تصمیمه، کی باید تصمیم بگیره؟ بحث مرجعیت حرفه‌ای مثلا در فضاهایی که تخصص حرفه لازم هست کجاهاست که اهالی حرفه باید تصمیم بگیرن؟ و مرجعیت توزیعه، یعنی اونجایی که منابع محدوده، کی باید تصمیم بگیرد که کدوم منبع رو به کدوم مصرف اختصاص بده؟ و نهایتا قواعد عملیاتیه که یه جورایی مثل اصول خودمون، اصول عملیه خودمون در اصول میمونه، که وقتی که دستمون از همه جا کوتاه میشه باید یه اصلی رو مثل قاعده قرعه، القرعه لكل امر مشکل، یعنی مثلا بحث توزیع به ویژه در عدالت وقتی منابع محدوده، یه دستگاه وینتیلاتور داریم، 5 تا بیمار در واقع بینشون اولویتی هم نیست، حالا بعضی اولویت گذاری هم که خیلی محل بحثه، مثلا بین پیر و جوان آیا میشه اولویت گذاشت یا نه، که تو کشور ما میگذارن، ولی خیلی جاهای دیگه این ضد اخلاقیه. فکر کنم در آینده هم که ما جمعیتمون پیر بشه دیگه این هم باز ضد اخلاقی خواهد شد. الان تو بیمارستان ما این کارو میکنن، بین پیر و جوان، جوان رو اولویت میدن. اما مثلا اینجا اگر به هیچ اولویتی نرسی نهایتا قرعه هست دیگه، یا تقدم زمانیه، کدوم بیمار زودتر رسید به بیمارستان، حالا اول اون که اون حالش بدتر باشه، توی ترافیک هم گیر کرده باشه، در واقعش اون اولویت زمانی هست. حالا اینا بحث داره دیگه، کدوم یکی از این قواعد میتواند کجا به کار بسته بشه، این هم از تفصیلات ایشون به دست میاد. و بعد شروع میکنن بحث مقام تطبیق رو، میگن که ما توی شرایط خاص چگونه اینا رو تطبیق کنیم. چند تا راه تطبیق هست، یه کاربست مستقیمی که در کاربست مستقیم خب خیلی بحثی نیست ولی خیلی کارگشا نیست، چون ما تو اخلاق کاربردی با چالش و بیشتر با دوراهه سر و کار داریم که کاربست مستقیم در اون راه نداره، امکان نداره. و اما راه دوم مشخص سازی یا اسپسیفیکیشن هست که من به تقیید هم توی متن ترجمه کردم، ما میایم به طرز قاعده مندی معنا، طیف و قلمرو هنجارهای اخلاقی خودمون رو مشخص میکنیم. حالا با مدن برای مشخص کردن روش هم دادن، گفتن ما در هر مورد مورد رو به استنتاق میکشیم، از اینکه کجا، چه هنگام، چرا، با چه وسیله، برای چه کسی، توسط چه کسی این فعل باید انجام شود یا ترک شود، همه اینا میتونن منشأ چی باشن؟ منشأ تقیید یا اسپسیفیکیشن باشن. این هم در واقع تقیید. و راه سوم هم بالانسینگ هست، سبک سنگین کردن یا متوازن کردن، یعنی اونجایی که ما با تقیید هم به جایی نمیرسیم، نهایتاً باید ببینیم که وزن کدوم، یا مثلا فرض بفرمایید که حضور شما عرض شود، ما میگیم اهمیت کدوم، یا اینطور که آقای قراملکی تعبیری به کار بردن به ذهنم اگر بیاد، اهم و مهم، از قاعده اهم و مهم استفاده کدوم میتواند اهم باشه، که البته این هم خب محل خیلی بحثی است دیگه، که آیا ما میتوانیم ما بین اصول اخلاقی اهم و مهم کنیم، مثلا اصول میتوانند یک هایرارکی، یک طبقه بندی الفبایی نسبت به هم دیگه داشته باشن یا نه، اینم که یه بحث خیلی ویژه‌ای میطلبه که فکر میکنم خودش یه کرسی میخواد، اصلا من باید یه وقت بیام اینو ارائه کنم و برسیم به سمت اینکه چه اتفاقی باید بیفته. به هر حال در اثر این تقیید و متوازن سازی و اینها، خلاصه میرسیم به یک نتیجه میانی از نتایجی که میشه به دست آورد. اون نتیجه بالاخره برای ما با تمام ریسکیش داره، ممکنه افراد به نتایج مختلفی هم برسن، ممکنه ریسک تصمیم گیری هم بپذیرن، ولی بالاخره راه نهایی اون خواهد شد. اینم پس این اگر اجازه بدید من همین مقدار به بیان اینکه اسکرایی چی هست اکتفا بکنم. و اما نقدش، در نقد چند تا نقد خب وارد کردند و اینها خودشون پاسخ گفتن، از جمله اینکه این گفتن این استبداد اصول از ناحیه مخالفان نظریه گرایی و نگاه های جزئی نگر یا استقرانگر که مخالفن به این که یه اصلایی از بالایی داشته باشیم حکم کند در مصادیق جزئی ما، گفتن این هم که خب کرتم مامنه فرتم، این کر مافر شده، همونه دیگه، شما میخواستید که نظریه تسلط نداشته باشه، این هم در واقع یه اصولی درست کردید که از بالا ناظرن به پایین. در پاسخ گفتن که به رسمیت شناختن اصول به این معنی است که علم اخلاق اساساً عام، کلی، غیر خاص و جزئی باشه. اما اینا در نظر بگیرید، ما حتی در قضاوت‌های جزئی هم میتوانیم حکم جزئیات رو بر همدیگه بار کنیم. یعنی فکر نکنید اگر هر کجا ما اومدیم به یک کلی رسیدیم استبداد حاصل شد. بالاخره ما داریم حکم جزئی میکنیم، دو تا جزئی شبیه هم دیگه هست، شباهت هایی با هم دیگه دارن، گرچه کاملا یکی یکی نیستن، ولی اون شباهت ها رو میتونیم کلی فرض کنیم. هر کسی گفتش از حضور شما که ما به یک قاعده کلی میرسیم رو نباید متهم به استبداد کرد. و بحث بعدی در واقع موسی علیه السلام کار کنه و میگن ما یه کاری کردیم، توازن متفکرانه رو اینجا میاریم. در توازن متفکرانه کار ما همینه که ما اون تیزی استبداد اصول را بگیریم، که دیگه حالا مفصل توازن متفکرانه رو توضیح دادن که عرض میکنم این هم یک پروژه مستقلی است که من بهش اینجا میخوام تلخیص کنم بهش نپردازم. حالا اگر شما سوالی داشتید انشاءالله بتونم پاسخ بدم. و اما نقد دوم، بی توجهی به حسن فاعله، که به نظر من تا حدود زیادی این نقد وارده، گرچه اینا جواب دادن. میگن ببینید شما نظریه های مختلف رو آوردید گفتی، نظریه کانت رو میگید اسمشون نظریه احترام، نظریه بنتام رو که سودگرایی هست رو اون وجه عملگرایانش رو به رسمیت میشناسید تا حدود زیادی، و بعد به یک وجه جمعی میان این نظریه ها میاندیشید، اینا رو در دو سر طیف قرار میدید با هم دیگه بالا پایینشون میکنید. اما به فضیلت گرای اخلاقی انگار بی توجه هستید. اینا در پاسخ میگه که ما ببینید، اولا یه فصلی رو مشبع اختصاص دادن به فضیلت گرایی، یعنی فصل ویرچو، بله مورال ویرچوز عنوان فصلشون اینه، فکر کنم فصل دوم باشه حتی، یا فصل دوم یا فصل سوم کتاب بوشان بچید بس مورال ویرچوزه، که البته هم 5-6 تا فضیلت مطرح میکنن و بعد ضمنش آسیب های این فضیلت ها رو میگن که پزشک اگر چنین فضیلت هایی داشته باشه چه آسیب هایی رو ممکنه به اخلاق پزشکی بزنه این فضیلت. اما حالا اینجا جوابشون اینه، درسته که در ارزیابی گزاره‌ها و احکام اخلاقی حتما باید جهات شخصیتی و منش فاعل رو در نظر بگیریم، ولی اکتفا به ملاحظات این جهات و غفلت از استانداردهای فعل راه به بیراه بردنه. فعله که مشخص میکنه، در ارزیابی اخلاقی لازمه که هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی رو در نظر بگیریم، ولی همچنان که بله اینا میگن اکتفا به فعل راه به بیراه بردنه، باید ما هم به فعل و هم به فاعل بنگریم. بعد از قول کانت نقل میکنه، از قول فرانکینات کرد، قول کانت، قول فرانکینا، ان فرانکینا، ان کانت، ان آباهی از فلان، نقل میکنن که اصول بدون خصلت ها ناتوانن و خصلت ها بدون اصول کورن. ما بین اصول و خصلت ها باید چیز کنیم. اما حالا بعدا عرض میکنم که ضرب آهنگشون بیشتر چیه؟ اصوله، نه خصلت ها. حتی در فصل دوم کتابشون گرچه تأکید میکنن که خصلت ها مهمه، اما شروع میکنن ضربه زدن به این خصلت ها که مواظب باشید دلسوزی زیاد هم بدبختتون میکنه، هم خودتون رو بدبخت میکنه، هم پزشکی رو از دایره خارج میکنه و امثالی. نقد سوم انتزاعی بودن اصوله، که به هر حال اصول هم در واقع نمیتوانند از کلیت و ابهام به دور باشند. ولی خب اینا در پاسخ میگن که ما سعی خودمون رو کردیم دیگه، ما اومدیم با اون تقیید و توازن اینها سعی کردیم یه مقداری به اصول رو به صحنه عینی نزدیک بکنیم. و نقد چهارم که به نظر من شاید مهمترین نقدی باشه که بر اسکراها وارده، مبنای توجیهی اخلاق مشترکه. تقریبا همه تقریرهای اخلاق مشترک گفتن ما این هنجارها رو از عقل مطلق یا طبیعت انسانی نمیگیریم و نباید بگیریم، و بر یک حساب فرایند تاریخی و قراردادگرایانه تاکید میکنن. بله، که خب این فرایند تاریخی و قراردادگرایانه خب خودش مبنا داره یا نه؟ آیا صرفاً قرارداده؟ نه، اینا قراردادگرایی صرف نیستن. همونطور که عرض کردم تأکید میکنه که این قراردادها برای چیه؟ برای یه چیزیست که اون هدف زندگی اونه و اون شکوفایی زندگی انسانه، که انسان بتواند زندگی شکوفایی داشته باشه و از فروپاشی زندگی ما رو نجات بده آموزه های اخلاقی. پرسش مهمی که پیش روی ما رخ می نماید، پرسش های مهمی حالا نسبت به این مبنا من نوشتم پیش روی ما رخ می نماید، از جمله اینکه مقصود از شکوفایی چیه؟ شما چی رو شکوفایی زندگی شکوفا می دونید؟ زندگی شکوفا چه ویژگی هایی داره؟ مفهوم زندگی چیه؟ انسان چگونه موجودیه که باید مثلا زندگی شکوفا باشه؟ بله، نظریه پردازان اخلاق مشترک درباره مفهوم شکوفایی، خصوصیات زندگی شکوفای انسانی توضیح روشنی ندارد و به بیان توضیحات مجمل از قبیل بهبود شرایط، جلوگیری از ضخامت وضعیت زندگی و اضمحلال روابط اجتماعی بسنده کردند. از مفهوم حیات هیچ سخنی نگفتند. درباره ماهیت انسان اصلا وارد بحث نشدند، که فکر می‌کنم این مبانی نیاز به گفتگو و بحث داره. و اما حالا غیر از این فایل، من یه فایل دیگری هم ببینم دارم که اون رو دوستان کجا گذاشتن؟ بله؟ نه اونو میخواستم، آره اینو به شما ندادم، فقط میخوام اشاره بکنم که نقد من در واقع ادامه داره.
خب اینه؟
حالا خلاصش اینه، فایل رو نمیدونم، اگر دو دستگاه خودمونم بود. من اومدم اینو یه مقدار بحث دادم، گفتم که ما اولا مبنا رو باید ارزشگرایی بگذاریم، نه اصلگرایی. یعنی ما درسته هم باید به حسن فاعل و هم حسن فعل توجه کنیم، ولی بیس اخلاق حسن فاعلیه. این اون چیزی که هدف اخلاق رو با نگاه های دینی و اسلامی ما تعمیم میکنه که افراد فاعل یه حسن فاعلی پیدا بکنن، نه فقط کارشون درست باشه. گرچه اون حرف هم قبول داریم که خصلت ها بدون اصول کورند، اما اصول رو در خدمت خصلت ها باید بگیریم، نه برعکس. این فرایند برعکس شده. بعد هم اومدیم حالا که این گونه است، ما اومدیم بر اساس رابطه انسان با خدا، با انسان های با خود، با انسان های دیگر، با طبیعت، اومدیم چهار دسته اصولی رو، ارزش هایی رو که میتونیم ترسیم بکنیم رو گزارش کردیم، گفتیم یه همچین مدلی رو میتونیم پیشنهاد کنیم. البته بستش رو نمیدونم، مدل کردنش و اینها و اینکه در موارد چگونه به کار بسته میشه، چگونه اون چارچوبهاش تأسیس میشه، اون دیگه تحقیقات بعدی رو میطلبه که باید انشاءالله به شرط عمر بهش برسیم. نرسیدم انشاءالله نسل آینده، فرزندان شما ها، فرزندان ما که یک کار دیگه دارم میکنه، فرزندان شما ها این بپردازن. خیلی عذرخواهی میکنم، بحث مفصل بود، این مقداری هم تونتون عرض کردم و هم که زیاد وقت گرفتم. من در خدمت اساتید هستم و میکروبوفون رو هم میدم به آقای لاهوتی.
تشکر میکنم از آقای دکتر اسلامی، استفاده کردیم. خلاصه فرمایششون این بود که اسکرایی رو بر مبنای نظریه بوچامس و شیلدرز تبیین کردن و حالا نقد های اصلی که بر از طرف دیگران بر این نظریه وارد شده بود، اون چهار نقد کلی بود که یک استبداد اصول بود، دوم که مورد توجه های دکتران بود و تاکید داشتن روش بیتوجهی به حسن فاعلی بود، سوم بحث انتزاعی بودن اصول بود، یه خود پاسخ اسکراها به این اشکال خود ابهام داشت، واضح مشخص نشد، و چهارم هم که بحث ضعف مبنای توجیهی اخلاق مشترک بود که در واقع اشکال اصلی آقای دکتر به این برمی‌گشت. خب استفاده می‌کنیم از جناب دکتر حسینی قلعه بهمن که اشکالاتشون بفرمایند، اگر امکان داشته باشه، تا چون وقتمون به جهت اشکالی که ما در ورود به جلسه داشتیم یک ربع اگر امکان داشته باشه استفاده میکنیم. آقای دکتر از محضر شما خیلی ممنون.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب خیلی خوشحال هستم که در خدمت اساتید عزیز لحظاتی رو بهره بردم و مخصوصا از دوست و برادر عزیز خودم جناب آقای دکتر اسلامی که به زیبایی این بحث رو ارائه کردن و لذت بردم. انشالله که همیشه موفق باشن و همیشه کارهاشون رو به بهترین شکل و عالی ترین درجه ارائه بدن، همونطوری که امروز این بحث رو ارائه دادن. بنده بیشتر بحث هم حالت سوال داره، یعنی برای خودم مسئله هست و میخوام یاد بگیرم و دنبال این هستم که ابهامات خودم رو برطرف کنم تا بخوام از بیانات زیبای آقای دکتر اسلامی نکته‌ای رو مد نظر قرار بدم. اولین مسئله‌ای که من دارم این هستش که مباحث و موضوعات اخلاقی عرصه‌های مختلفی دارن. و وقتی وارد این فضاها میشیم ما باید حتما بین این فضاها تفکیک قائل بشیم و این فضاها را از هم جدا مورد بررسی قرار بدیم. گاهی اوقات یک شباهت ها یا یک همپوشانی ها باعث میشه بحثی از یک نقطه به یک نقطه دیگه منتقل بشه و برای همین من خیلی خیلی نظر دارم که حتما ما این عرصه ها رو از هم متفاوت و متمایز بدیم. حالا در همین زمینه به این نکته اشاره کنم که خود بحث آقای دکتر اسلامی عزیز یک بحث تقریبا روش‌شناسی هست. در اگر بخوام جایگاهش رو تعیین کنم در عرصه مثلا اخلاق شناسی یا کلیات اخلاق اونجا قرار میگیره و بحث میکنه در اینکه آدم چطوری میتونه به یک حکم اخلاقی برسه، به یک انچار اخلاقی برسه و یا دستور اخلاقی برسه یا یک مسئله اخلاقی رو حل کنه، یک چالش رو برطرف کنه. و توی این فضا یک موضوع روش شناختیه و این موضوع روش شناختی یک منظره یا جلوی خودش ترسیم میکنه به این که اخلاق اساساً از چه اجزایی تشکیل شده، چه بخشهایی تشکیل شده و رو اون جهتها زوم میکنه. مثلا اگر ما بیاییم یک قیاسگرایی رو اینجا مطرح کنیم که معمولا خدای دکتر اسلامی هم مقداری حساس به این موضوع دارن، در اونجا ما یک نظریه ارزش داریم در داخل نظام که از این نظریه ارزش یک اصل یا یک سری اصولی گرفته میشن و این اصل و این اصول تبدیل میشن برای اینکه عملیاتی بشن تبدیل به قاعده یا قواعد خاصی میشن، یعنی قواعدی که از این اصول گرفته میشن و بعد این قواعد هستن که وارد عرصه زندگی شده و جهت میدن به رفتارها، به اوصاف و وضعیت‌های اختیاری ما. یعنی یک سامانه این شکلی دیده میشه که بالاترین نقطه‌اش یا پایه‌ای‌ترین نقطه‌اش نظریه ارزشه، بعد از اون اصل که مطابق هست با نظریه ارزش و بعد از اون قواعد استنتاجی هستش که عملیاتی میشن و وارد عرصه زندگی میشن. یه چنین سیستم رو ما نگاه میکنیم. حالا اونی که قیاسگرا میشه، قیاسگرایی رو مطرح میکنه، این نظریه ارزش براش مهمه، اصلی که از این نظریه ارزش گرفته میشه براش مهمه، قواعدی که از این اصل گرفته میشه هم براش مهمه. برای مثال یک فردی مثل کانت میاد وظیفه گرا میشه، در از این وظیفه گرایی اصلی رو میگیره و از اون اصل قواعدش رو شکل میده. یا یکی میاد سودگرا میشه، نظریه ارزشش یک نظریه غایتگرای نتیجه‌گرای سودگرا میشه، اصلی که از این به دست میاره میشه اصل سود و بعد اون اصل سود میاد توی شکل‌های مختلف تبدیل به قاعده میشه. این یک شکله. پس این تفکیک که روش شناسی ما میگه قیاسی باشیم، یعنی از نظریه ارزش شروع کنیم، اصلگرا باشیم، نظریه ارزش رو حذف میکنیم، از خود چی شروع میکنیم؟ از اصل شروع میکنیم و اخلاق موقعیتی باشیم یا جزئی نگر باشیم، جزء نگر باشیم یا استقرایی باشیم، هر چی که شما میخواهید در نظر بگیرید، دیگه ما اصل هم نداریم، موقعیت ها هستند که به ما میگن چه طرزی رفتار کنیم. پس روش شناسی داره از بیرون به درون نظام اخلاقی نگاه میکنه به اینکه ما باید چگونه این هنجارها رو به دست بیاریم. پس این دوتا رو از هم جدا کنیم، اون روش شناسی بیرونه، نظریه ارزش درونه و در داخل نظامه. این دوتا رو از هم سوا میکنیم. نکته دومی که اینجا خودش رو خوب نشون میده این هست که اصلگراها بعید میدونم کسانی باشن که صرفاً به تعبیر به رفتارها بخوان نظر کنن و به خصوصیت‌ها و اوصاف درونی توجه نداشته باشن. اینو دقت کنید، بعداً بین اخلاق فعل محور و فاعل محور من یه جور دیگه تفکیک دارم، اون طرف داشته باشید. پس اصلگراها هم میتونن هم درباره رفتارها صحبت کنن، هم درباره منشها یا صفات. این یک مرتبه از بحثه، باز توی همون تحقیق عرصه هاست. این یک مرتبه از بحثه. ولی ما یک مرتبه از بحث داریم ناظر به نظریه ارزشه. ناظر به نظریه ارزشه. نظریات ارزش گاهی اوقات فاعل مبنا هستند. گاهی اوقات فعل مبنا. فاعل مبنا اون وقت به منش کار داره. و فعل مبنا دیگه با منش کار نداره، به نتیجه مثلا کار داره یا به خود فعل کار داره. اونی که به منش کار داره اون وقت میبرن به تو اخلاق منش و میشه فضیلت محور. اونی که با فعل کار داره یا وظیفه گرا میشه یا حایت گرا و نتیجه گرا، اونا تو اون فضا قرار میگیره. پس باز تفکیک قائل بشیم. یک بحثی میره اون طرف توی نظریه ارزش، یک بحث میاد این طرف. حالا اگه اصلگرا نظریه ارزش رو کنار بذاره، به این معنا نیست که درباره اوصاف نظر نداره، درباره وضعیت ها نظر نداره. نه، درباره اونها هم صحبت میتونه کنه، به اصطلاح کنار گذاشته نمیشه. پس بازم این یک بحثی هستش که باید ما بین ساحت های بحثمون و موضوعمون تفکیک قائل بشیم. یک مسئله دیگه که توی اینجا خودش رو خوب نشون میده و خودش رو هی تحمیل میکنه این هستش که ما باز یکی از تفکیک هاست، باید بین اخلاق به صورت کل و هنجارهایی که داخل اخلاق هستند به صورت جزء اون کل تفاوت قائل بشیم. به چه معنا؟ به این معنا که صدا داره تو گوش من چیز میشه، به کمیت خواستم پرد میشه. به این معنا که ما میتونیم یک وظیفه گرا بشیم. بله درست. بله، یک میکروفون اونجا صدا رو منعکس میکنه. اگر ما یک وظیفه گرا بشیم در داخل نظام اخلاقی، نسبت به این هنجارها خیلی مناسب است بذاره. نسبت به این هنجارها دیگه غایتی رو لحاظ میکنیم. مثلا درباره راستگویی یا خوبی راستگویی دیگه هیچ غایتی و نتیجه رو لحاظ نمیکنیم. این داخل نظامه. ولی وقتی به بیرون از نظام میایم، درباره خود نظام ممکنه یک وظیفه گرایی که اصلا به غایت کاری نداشته باشه اینجا غایت تر کنه، بگه اخلاق برای چی هست؟ برای مثلا نظم اجتماع. اخلاق برای چی هست؟ برای رفاه اجتماع. نمیدونم اخلاق برای چی هست، اون غایت هایی که آقای دکتر فرمودید. پس دقت کنیم، اصلگرایی ناظر هست به اصول و قواعد داخل نظام. کاری اگر داره به کل نظام، اون یک بحث دیگری است که حتی یک وظیفه گرا هم این کار رو انجام میده. یعنی کانت هم برای اخلاق یک هدف و غایتی رو مطرح میکنه، گرچه وظیفه گراست. حتی اونهایی که فضیلت محور هستند برای کل اخلاق، کل نظام اخلاقی یک غایتی میتونن تعریف کنن. اونا دیگه غایتگرا نمیشن، نتیجه‌گرا نمیشن. اگر برای کل اخلاق چیزی هدفی غایتی تعریف کردن، این متفاوته با اون که در درون نظام داره صحبت میکنه. غایتگرایی و نتیجه‌گرایی در اخلاق ناظر هست به هنجارهای درونی نظام. پس ما نمیتونیم این نقد رو به این افراد بزنیم، بگیم که اینا پس یک نوع نتیجه گرایی از کلامشون دیده میشه. من خیلی با سرعت دارم میگم این بحث ها رو، اما چند تا نکته دیگر رو من اینجا مطرح میکنم به عنوان باز سوال. سوال اولم اینه که آیا این اصلگرایی بنیانگذارشون آیا این دوشان و چلدرس هستن یا افراد دیگه هم قبل از این افراد این بحث رو مطرح کردن؟ به نظرم میرسه فلچر که به اصطلاح اخلاق وضعیت رو مطرح میکنه هم یک شکل اینطوری بحث رو داره، گرچه میگن اخلاق وضعیتی هست اما وقتی دقت میکنیم اصل محبت رو ایشون داره و میگه بر اساس اصل محبت باید رفتار کنه و این یک نگاهیه که شاید بگیم اصل گرایی. اگه باز میگم فقط به عنوان سوال دارم مطرح میکنم اینکه این دو بزرگوار رو، این دو اندیشمند رو ما بنیانگذار لحاظ کنیم یک کمی مسئله هست. شاید قبل از این دو نفر هم این دیدگاه جایی رواج داشته باشه. مسئله دوم این هستش که گرچه با تقریری که آقای دکتر اسلامی عزیز مطرح کردن اصلگرایی داره نظریه ارزش رو کنار میگذاره، اما آیا عملا چنین چیزی ممکن هست یا خیر؟ آیا عملا میشه نظریه ارزش رو کنار گذاشت یا خیر؟ آیا حتی اون اخلاق مشترکی که میخوان بیان جایگزین کنن به نظریه ارزش خودش تابعی نیست از یک نظریه خاص در باب نظریه ارزش؟ یعنی آیا واقعا میشه ما اصلگرا باشیم ولی اینطور مسئله رو در نظر نداشته باشیم؟ این هم یک نکته. و سوالی که از خود آقای دکتر اسلامی دارم اینه که شما تا جایی که حس کردم قبلا زیاد اعتقاد به قیاس گرایی ندارید، اصل گرایی رو هم چندان جذابیت توش نمیبینید، جایگزینتون چی هست توی این چارچوب؟ بالاخره چی میخواید جای اینجا بذاری؟ آیا خطا میکنم که شما قیاس گرایی رو هم نمیپذیرید یا نه؟ این نکته هم داشته باشیم. فقط من زیاد طول ندم مباحثم رو، اما چند تا نکته درباره اصل اخلاقی اینجا مطرح کنم. وقتی اصل اخلاقی رو میگیم در جایی که یک نظام اخلاقی رو مطرح میکنیم اصل پایه‌ای ترین رکن هست بعد از نظریه ارزش، یعنی اول نظریه ارزش بعد اصل، که الان تو اصل گرایی نظر ارزش کنار گذاشته شده. یک اصل اخلاقی تو تمام حوزه اخلاق جریان داره و هیچ زمینه ای رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که این اصل جریان نداشته باشه. آیا این چامپ و چیلدرس که وقتی صحبت میکنن این اصل رو به این معنا میگیرن یا نه؟ ویژگی اصل اینه که هیچ ساحتی از ساحتهای اخلاق رو توی اون سامانه اخلاقی که اینا در دست گرفتن رو ما نمیتونیم این اصل رو جدا ازشون بگیریم، تو همه جا جریان دارن. اصل واسطه هست بین نظریه ارزش و عمل. نظریه ارزش به خود وارد زندگی نمیشه، بلکه باید تبدیل به اصل بشه و اصل تبدیل به قاعده بشه. یک واسطه هست در حقیقت. اصل یک حالت استثناء ناپذیر داره که در این حالت استثناء ناپذیر یعنی همیشه جوابگو هست و همیشه هست، کنار گذاشته نمیشه. آیا این اصلی که اینها دارن میگن به همین شکل یا قابل تغییر هست؟ که البته اشاره به این موضوع دارید شما و داشتید شما. اصل ممکنه تک دونه باشه، ممکنه چندتایی باشه، یا ما تک اصلی باشیم در یک جا یا چند اصلی، که به نظر میرسه اینها چند اصلی رو بیشتر قبول دارن. و خلاصه خیلی بحث های دیگه ای که توی این فضا باید در نظر گرفت. خب من یک جنبندی کوتاه انجام بدم. توی این بحثم به نظر میرسه که هنوز اصلگراها نمیتونن خودشون رو فارغ از نظریات ارزش بدونن، گرچه اخلاق مشترک رو اینجا اشاره کردن و اینجا قرار دادن، اما آیا واقعا این ظرفیت اون اخلاق مشترک داره یا که بتونه این بنای به این عظمت رو رو دوش خودش حمل کنه؟ و خیلی مباحث دیگه که اینجا مطرح شد. خب من بیش از این سر شما رو به درد نمیارم، خوشحال هستم در جمع اساتیدی مثل شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
های دکتر تشکر میکنیم از مطالبی که فرمودید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
جنبندی نقدی که آی دکتر به اول اصلگرایی داشتن و تقدیری که آی دکتر اسلامی از این روی کرد داشتن این بود که یه خلطی داره صورت میگیره بین بیان اصلگراها که ناظر به روش شناسی هستن و روش شناسی از بیرون یا نظام اخلاقی رو بررسی میکنه، در حالی که نظریه اخلاقی در درون نظام داره کار میکنه و این دوتا دو بحث دو فضای مختلفه و نباید این دو با هم خلط بشه. از این جهت حتی ما میبینیم که خود وظیفه گراها یا نتیجه گراها وقتی بیرون از نظام اخلاقی قرار میگیرن، اونها هم میان از اهداف اخلاق و غایت اخلاق صحبت میکنن. یه نکته این بود. نکته دیگه ای که حالا من یادداشت کردم سوالی بود که از آقای دکتر داشتن که این بنیانگذار اصلگرایی آیا بوچامس و شیلدرز هستن یا و اصلا چرا شما این دو نفر رو انتخاب کردید؟ نمیشه از کسان دیگه در واقع این اصلگرایی رو استفاده کرد؟ مطلب سوال بعدی از خود آقای دکتر اسلامی، بالاخره مبنای خود شما چی قرار میگیره وقتی قیاس گرایی و اصل گرایی رو کنار میزنید؟ و حالا مطالب دیگه ای که حالا من به خاطر اینکه ضیق وقت هست، سوالایی که از خود در مورد اصل اخلاقی مطرح کردن و نهایتا این نکته که اصل گراها نمیتونن خودشون رو بالاخره فاقد نظریه ارزش قلمداد کنن. ممنون از آقای دکتر حسینی قلب احمد، از آقای دکتر فصیحی استفاده میکنیم در یک ربعی که در خدمتشون هستیم.
من صدام بلنده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت عزیزان، دوستانی که از طریق مجازی پیگیری میکنن، به طور ویژه استاد بزرگوار خودمون آقای دکتر حسینی قلعه‌بهمن. تشکر می‌کنم
آقای فصیحی که من عذرخواهم، من تصویر رو درست ندیدم. از سلام از خدمت حضرت عالی، انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید.
توفیق زیارت حضرت عالی داشت، انشالله که ثواب زیارت حضوری به ما بدن. من نمیدونم مثلا اون دنیا این مجازی ها تکلیف ثواب موابش قاطی پاتی میشه، نمیدونم چه جوری قراره که اینا در واقع حساب کتاب بشه. ما خلاصه خیر مقدم عرض می‌کنیم حضرت عالی، شاید امید هست که ببینیم، از نزدیک ببینیم. همچنین آقای دکتر اسلامی استاد دیگر بزرگوار بنده که زحمت کشیدن این بحث رو مطرح کردن. حقیقتش من به خود آقای دکتر هم گفتم یک نکته‌ای که به ذهن من میرسه درباره این موضوع، حالا نقد نیست ولی یه نکته کلی که ما توی اخلاق کاربردی توی این 4-5 سالی که حالا من به تفصیل درگیر شدم، هنوز به بحث‌های روشی نرسیدیم. یعنی خیلی زود بحث روش شناسی طرحش، چون هنوز ما سر ماهیت شناسی و موضوع شناسی اخلاق کاربردی توی خیلی از رشته‌ها خیلی کار و زحمت داریم. باید این ماهیت این بحث رو، اینکه خلط نشه با علوم مثل حقوق، دانش‌های مثل فقه و دیگه، خیلی کار داریم. شاید به نظر میرسه که یه مقداری بحث روش شناسی یه مقداری زود باشه و به طور کلی فاز بحثش خود فاز بالایی، یعنی احتیاج به یک پله‌های پیش از اون هست. منتها آقای دکتر اسلامی واقعا تنها ترین سردار هستند توی این عرصه، توی حالا توی دوستانی که بالاخره تو قم دارن کار میکنن، ممهد شدن و دارن کار میکنن توی اخلاق کاربردی، تنها ترین سردار هستند. خدا قوت به ایشون هم عرض میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که من حقیقتش توی دیدن این متن تکلیفم روشن نبود که الان من میخوام آقای بوشام چیلدرس رو میخوام نقد بکنم یا آقای دکتر اسلامی رو، یعنی تفکیک نشده توی متن که نقدهای در واقع دقیق آقای دکتر اسلامی به بیشان و چیلدرس یا اون چهار اصل گرایی که بهتره بگیم چهار اصل، یعنی فور پرینسیپل بیس میگن به اینا، این تکلیف معلوم نبود. یعنی حالا بعدن دیدم که آقای اسلامی گفتن که ما یه متن دیگه‌ای بود که نقدا مفصل بود، اون متن من در اختیار نداشتم. اما الان روی کرد نقد من در واقع میخوام اصل گرایی رو نقد بکنم، یعنی این متنی که بیشام و چیلدرس دارن رو نقد بکنم با این نگاه که آقای دکتر اسلامی به این نقدها اشاره نکرده. پس میخوام نقدهایی رو طرح بکنم که آقای دکتر اسلامی به این نقدها توجه نکرده، اون نقدهایی که ایشون وارد دونسته رو کار ندارم. با این روی کرد یه چند تا خیلی کوتاه و سری چند تا اشکال به نظرم میشه. اولین اشکال به اون همون پاراگراف اول یا دوم متن ایشون برمیگرده. ایشون متنش رو من سریع میخونم ببینید چی میگه. آقای بوشام میگه که روی کرده اصل‌گرایانه کثرت‌گرایی اخلاقی رو در اخلاقیات خاص به رسمیت میشناسد، پس کثرت‌گرایی رو به رسمیت میشناسد. در این حال بر این باور است که کثرت‌گرایی اخلاقی اگر با قبول هنجارهای عام همراه باشد، یعنی همون اخلاق مشترک، به نسبیت گرایی منجر نمیشه یا نمی انجام. از این رو کثرت گرایی موجود در اخلاقیات خاص چون با قبول هنجارهای عام اخلاق مشترک همراه هست، ملازم با نسبیت گرایی نیست. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا آقای دکتر اسلامی به این نقد اشاره نکردن که یعنی چی اصلا با کثرت گرایی اخلاقی اصطلاحه. مگه میشود که اصل گرایی با کثرت گرایی جمع بشه؟ من اصلا نفهمیدم چجوری که اصل گرایی با کثرت گرایی اخلاق، اگر منظورشون از کثرت گرایی خاصی، خب توضیح باید بدن. منتها ما اینجا میگیم پلورالیسم، چجوری اصل گرایی با پلورالیسم جمع میشه؟ برای من جای تعجب داره. اگه توضیحی داره آقای دکتر اسلامی بفرمایند، وگرنه به نظرم این پارادوکسه. چرا؟ چون اصلا تکثر گرایی اخلاق فرضش بر اینه که ما هنجار عام نداریم. اگه بپذیره که ما یک چیز مشترکی داریم که از کثرت‌گرایی میاد بیرون، یعنی این بحث بر سر این نیست که ما بالاخره یه چیزی غیر مشترکی داریم دیگه، نه اصل گرایی یا کثرت‌گرایی. حرفش اینه که اگه شما یه نقطه مشترکی رو به ما نشون بدید دیگه کثرت‌گرا نیستید. این یه نکته که توی متن هست و این برام جای ابهام داشت. اشکال دوم برمیگرده به اخلاقیات مشترک. اخلاقیات مشترک دو تا اشکال به نظرم، یعنی دو تا لایه از بحث از اخلاقیات مشترک میشه کرد. یکی لایه ثبوتی هست، اینکه اصلا اخلاقیات مشترک داریم یا نه، امکان اخلاق مشترک هست یا نه، یه بحث اثباتی. خب حالا اگه داریم چجوری میتونیم پیدا بکنیم، با چه قاعده و معیار و فرمولی میشه این اخلاقیات مشترک به دست. اما تو لایه ثبوتی اونجایی که اصلا ما داریم یا نه، ببینید بحث اصلی ما بر سر این نیست که ما یه سری اخلاقیاتی داریم که در واقع با مصادیق مختلفی دارن، نه، اصلا بحث اخلاقیات مشترک وجود عدمش بحث فهمه. اینجور نیست. فرانکنا توی کتاب فلسفه اخلاقش میگه ما اینو از طریق این که مصادیق اخلاق مختلفه حل میکنیم. یعنی بله، احترام به والدین یک مفهومی است که هر قومی سرخپوست یه جور احترام میذاره، مثلا سیاهپوست یه جور احترام میذاره، شرقی یه جور. این مصادیق یا قواعد ناظر به عمل این فرق میکنه، اینجوری حل میکنه. منتها بحث اصلا این نیست، بحث اینه که واقعا فهم افراد از احترام به والدین مشترکه. یعنی ما الان اصلا بحث امروز ما بحث اینه که آیا القاعده، آیا داعش، اینا واقعا اخلاقیات مشترک نمیفهمن؟ اینا فهمشون از اخلاق، برای این چه راه حلی ما داریم؟ یعنی همشون میگن عدالت، عدالت، همشون میگن آسیب نزدن، ولی چارچوب فهمشون متفاوته. اینو امروز ما توی نظریه‌های فرهنگی داریم. تو نظریه‌های فرهنگی میگن که آقا شما اگر میگید خدمت شما عرض بکنم عدالت، یک کسی که فردگرای غربیه عدالت رو تو اون کانتکست میفهمه، همون مفهوم رو یک شرقگرا، یک هندی هم تحریم کنه تو کانتکست جمعگرا میفهمه. اصلا برای معضل فهمهای متفاوت از مفاهیم چرا حلی داریم؟ پس این که ما اخلاق مشترک داریم یا نه، من میخوام بگم که بسیار دشوار اثبات بکنیم هست. چرا؟ چون فهمها و با کانتکست های فرهنگی متفاوتی مواجهیم. همه دارن یک کلمه رو میگن ولی فهمشون متفاوته. از این سخت جنین رو همه قبول میکنن، ولی این که سخت جنین به چه معناست، فهمشون تو کانتکست فرهنگی. این یه موزلیه که اخلاق مشترک رو به این سادگی نمیتونیم ثبوتش رو اثبات بکنیم. اما تو لایه اثباتی چجوری میشه فهمید؟ تو لایه اثباتی هم مشکل زیاد. یعنی ما توی این نوشته یک قاعده و فرمول مشخصی برای اینکه اگر فرض کردیم هست چجوری به اونا برسیم ندیدیم. ایشون ظاهرا اصلا از استدلال خیلی پرهیز میکنن. اینم جای دیگه تو کتاب هم، یعنی یه جور قرینه‌گرا و شاهدگرا و شهودگرا و ایناست. خیلی دم به تله استدلال کردن نره، استدلال محکم ارائه نمیکنه. بنابراین یک ما یه فرمولی برای اون فهم اخلاقیات مشترک لازم داریم. اینجا برای ما فرمولی رو ایشون طرح نکرد. نکته بعدی اهداف اخلاقی زندگیه. اشکال بعدی این که خب آقای دکتر اسلامی اینجا مفصل توضیح دادن که این که سلف فلوریشینگ یا خودشکوفایی این یعنی چی، این هم خیلی متفاوته. این اخلاقیات اهداف اخلاقی زندگی رو ایشون توضیح تفصیلی ندادن. اما اشکال دیگر برمیگرده به اون پاسخ هایی است که اصل گراها دارن میدن. ببینید فضیلت گراها یه اشکالی رو مطرح کردن، گفتن شما به حسن فاعلی توجه ندارید آقایون اصل گرا. ببینید جوابشون چیه؟ اینا میگن هیچ تضمینی وجود ندارد که انسان‌های خوب آنچه درست است به ویژه در تعارض‌های نوپدید را شهود کنند. این جواب شد واقعا؟ اصلا فضیلت گرا حرفش چیه؟ فضیلت گرا میگه آقا انسان با فضیلت توی قاعده هنجاری بودن، یعنی اگر ما فضیلت گرایی رو یک اصل هنجاری بدونیم، یعنی میگه آدم با فضیلت هر کاری کرد شما ملزم اونو بپذیر، اون درسته، ولی اون که اشتباه شهود کرده باشه. چه حرفیه؟ شما چه جوابی دادی؟ هیچ تضمینی نداره که اشتباه شهود کرده باشه. انسان با فضیلت، اینجا ما یه جور تبعیت، یه جور ولایت پذیری در واقع داره توصیه میشه. انسان با فضیلت کاری انجام داده ولی اون که داره اشتباه میکنه، شما ملزم اون درسته، ولی اون که بعداً معلوم بشه که اون تو اون لحظه تصمیم گیری درست تصمیم گرفت. اما توی پاسخی که آقایون اصلگرا به نقد سوم یعنی انتزاعی بودن میدن، ببینید اینا میگن که انتزاعی، خب آقایون قاعده گرا شما هم انتزاعی دارید میگید، یعنی وقتی که میگن قاعده بذارید، من به نظر این اشکال یه جور دیگه باید مطرح کرد. و اصلا حرف اصلی آقایون که اشکال میکنن به اصلگراها اینه. من یه مقاله رو دیدم که اینو ترجمه کردم اون زمان، حالا چند سال پیش، How many principles we have، ما چند تا اصل داریم مثلا. این اشکال باید اینجوری مطرح کنیم به اصلگراها، آقا چرا چهار تا؟ شما که میگید four principles ما داریم، چهار اسم نظریشون four principles based، اینا میگن ما چهار تا اصل. من هیچ توجیه مشخصی، هیچ تبیین دقیق از این که ما چرا این چهار اصل رو داریم مطرح میکنیم ندیدم. هیچ من، یعنی اینکه به مطالعات تاریخی و به تجربه چیز بدیم، خب الان آقای گرت برنارد داره دیگه، میگه 10 هست، یکی میگه 3 هست، یکی میگه 4 هست، یکی میگه 10 هست، 5 هست. این انحصارش بر 4 تا خیلی دقیق روشن نیست. اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم این است که یه جای آقای دکتر اسلامی هم همنوا هست با آقایون اصلگراها. ایشون میگه که ما میتونیم فضیلت گرایی رو جمع بکنیم با اصل گرایی. اینجا از صحبت های دکتر قلبهمن استفاده میکنم. های دکتر حسینی فرمودن که اصلا دو تا فازه چجوری جمع میشه، من نفهمیدم. وقتی یکی ناظر به اراده است، ناظری، یکی اخلاق الزامه، یکی اخلاق منشه یا اخلاق عمله. یکی اخلاق عملی، یکی اخلاق منشه، کاراکتره. اینا چجوری با هم جمع میشن؟ سوال رو اصلا یه مقداری ببرم بالاتر. ببینید ما توی نظریه های هنجاری، تو کتاب های فلسفه اخلاق میگه نظریه های هنجاری، ما نظریه هنجاری که معیار درستی نادرستی میگه، بعضی از این نظریه های هنجاری فضیلت گرایی، یعنی فضیلت گرایی یکی از نظریات هنجاریه. من از همون اول 18 سال پیش که فلسفه اخلاق میگم نمیفهم یعنی چی نظریه هنجاری فضیلت گرایی، یعنی چی اصلا هنوز هم نفهمیدم آقای دکتر. حالا که شما میخواید اینا رو با هم جمع بکنید توضیح بدید من روشن بشم. خیلی ممنون، متشکر از آقای دکتر اسلامی. خیلی دیگه طول نمیده، ما دیرم شروع کردیم. من اشکالات من همین چند تا بود. اسخای میکنم آقای دکتر حسین، اسخای میکنم.
خواهش میکنم.
دست شما. خیلی ممنون آقای دکتر فضلی. من بخواد این وقت محدوده در اختیار
جنبندی. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً که باید بسم الله بگیم، توی که آقایون آخوندن باید بسم الله زیاد بگن. من از شبت که تشکر میکنم اولا خیلی زیاد، هم از برادر عزیز جناب آقای حسینی و هم برادر عزیز جناب آقای مسیح. یه نکته بگم، حالا بیشتر ناظر به فرمایشات آقای دکتر حسینی. آقای دکتر، من اصلا از اساس از اول طلبگی گیرایی نسبت به مسائل قاعده مند و در واقع بیانهای فنی ضعیف بوده. یه وقتی موقعی که مؤسسه در راه حق اومدیم امتحان دادیم پیش آقای عربیان، خدا حفظش کنه، منطق میگرفت، چهره خیلی علمی هم داشت و از زیر عینک هم نگاه، بالای عینک نگاه میکرد، اصلا آدم تاثیر سوال منطقی میکرد، منم جواب میدادم. بعد ایشون همینطوری عاقلت نصفی به من نگاه کرد، گفت درست میگی، نمیتونم ردت کنم، ولی فنی جواب نمیدی. اصلا من گیرایم روی بحث فنی مقدار ضعیفه، باید فایل شما رو دو مرتبه بگیرم گوش بدم، به این جهت که اگر یه وقتی چیزی رو درست نفهمیدم، نفهمیده دارم جواب میدم یا اکچول اول نشون میدم، پیشاپیش عذرخواهی کنم. باید دو مرتبه هم صحبتهای شما رو، هم صحبتهای آقای فصیحی رو، بیشتر هم صحبتهای شما که فنی تر بود. آقای فصیحی دیگه ما رو شناخته، یه خود لوری تر حرف میزنه، بیشترش فهمیدم. نسبت به فرمایشات آقای دکتر حسینی که فرمودن که فضاهای اخلاق رو باید از هم جدا کنیم، خب درسته، قبوله، ولی من فکر کردم که ایشون میخوان بفرمایند که حالا ببینید با این جنبندی که آیه لاهوتیان انجام دادن، اینجا میخواستن آیا اشکال کنن به این که خب این بحث روش شناسی چه کار داره به این که ما تا توی محتوای اخلاق دخالت بکنیم. اینا ببینید آیه دکتر، من اگر این باشه منظورتون، اسم کاراشون رو اینا روش شناسی نمیذارن، ما ترجمه کردیم به روش شناسی، میگن applied ethics models، مدل های اخلاق ها. تو مدل ما از روش خود جلو میذاریم جلوتر، یعنی حالا میخوایم از اون روش که استفاده کردیم این روش رو مدل هم بکنیم. به این جهت من اصلا اسم کتاب رو عوض کردم، اون کتابی که داره میاد توی بازار نوشتیم مدل های اخلاق ها بودی، چون همین اشکال شما بود که به هر حال بحث نگاه درجه دو چطور شده وارد این بحث های محتوایی شده است. یه نکته ای هم من واقعش شاید غلط فهمیدم تفاوت بین الزام و ارزش رو، شاید غلط، من ولی فهمم اینه دیگه، مثلا اصل رو در مقابل الزام میگیرن موقعی که از اونجا، یعنی غلط هم از اونجا شروع شد، شاید غلط ها، شاید هم درست فهمیدم، نمیدونم، که فرانکینا اومد گفتش که ما یک سلسله چیز داریم، الزام ها داریم، مثل ارزش ها داریم. بعد مثال هایی که برای الزام ها زد، هنجار های الزامی زد، همش به فعل بود، این که فعل درست است، باید انجام داد، درست و نادرست بود. مثال هایی که به ارزش زد به افراد بود، و در واقع این که این خوب است یا بد است، این آدم درستی است یا آدم درستی نیست. لذا من ارزش رو معادل مثلا فضیلت گرایی و ارزش گرایی و بحث خصلت و اینا میگیرم، اصل رو در مقابل اخلاق فعل،
یعنی من وقتی میگم اخلاق اصول، افعال منظورشه، اخلاق ارزش ها نه، افراد یا خصلت ها منظورش هست. حالا این ترقی بود که فکر کردم انگار اون چیزی که آقای دکتر حسینی که دو جا اشاره فرمودن با اون تلقی من انگار متفاوت بوده. حالا باز دو مرتبه باید فایل شما رو گوش بدم ببینم اون تلقی شما دقیقا چی بود. اگر نفهمیدم باید زنگ بزنم دوباره وقت بگیرم ازتون بیشتر برام توضیح بدید، که خودم هم همچین چیزی دارم که فکر میکنم انگار یه چیز دیگه ای باید باشه، نه این فی نفس شیء. اون عرض شود که نکته بعد که آقای دکتر فرمودن تفکیک بین اخلاق به صورت کلی بود و هنجارهای داخل اخلاق. این نکته رو گفتم که شاید ناظر به اونجا که من گفتم اینا مشی نتیجه گرایانه اتخاذ کردن و بعد میگن ما دنبال هدف زندگی هستیم، اینا بیچاره خودشون نگفت بودن، من گفتم که آقای دکتر گفتن که درستم هست، گفتن اگر کسی اومد برای اخلاق هدفی تعریف کرد نتیجهش به معنی نتیجه گرایانه اون آدم نیست، غایت‌گرا هم میتواند برای اخلاق هدفی درست ترسیم کنه. این خوب شد اینو گفتید که من یه جای دیگه نگم که اونجا دیگه دوستان من نیستن دیگه، هیچی به ریش من خواهند خندید و اینها. عرض به حضور شما که این که حالا چند تا سوال از من کردید، حالا گفتیش که من کوچیک‌تر از این هستم که به سوال امت اسلامی میخوام جواب بدم. یکی بنیانگذار اخلاق‌گرایی چیه؟ به نظر من میرسه، یعنی اونجایی که تا اونجایی که اینا گزارش کردن و من خوندم، فرانکینا رو خیلی مهم میدونن. فرانکینا رو توی دوره معاصر پدر اخلاق‌گرایی میدونن دیگه. فرانکینا دیدید دیگه تو اثرش آمد از نظریه‌ها شروع کرد و بعد نهایتا به دو تا اصل رسید دیگه، یکی نیکوکاری و بعد عدالت توزیعی. این نظریه دو اصلی مال فرانکیناست. خیلی ها من دیدم متعدد که گفتن که ما از فرانکینا یاد گرفتیم که اشکالات به نظریه ها وارد میکنه به خاطر انتزاعی بودن و به ویژه نگاه کاربردی هم داره، میبینه چالش ها و تعارض ها رو نمیتونن حل کنن نظریه ها، و بعد میره به سمت یک نظریه دو اصلی که میگن نیای اصلگرایی لاغر در دوره ما آقای ویلیام کی فرانکلین است. آیا میتوان اد نظریه ارزش رو کنار گذاشت؟ گرچه نظریه بله، یعنی همون چیزیست که من فکر کردم که تفاوت نگاه من هست با شما، که ما نظریه ارزش رو شاید منظورتون هستش که ما اصلا میتونیم نظریه نداشته باشیم، منظورتون اینه آقای دکتر؟ بله. اینا ببینید این اشکال توی ذهنشون هست که ما نمیتوانیم نظریه نداشته باشیم، یعنی بیشتر لذا اسم چیزیشون رو نذاشتن، اسم طرف مقابلشون نمیذارن نظریه گرا، میگن قیاس گرا. میگه نظریاتی که این گونه هستن، قیاسی هستن، میخوان از بالا به پایین باشن، اینا با مشکل انتزاعی بودن مواجه هستن و با مشکل این که تطبیق بر عینیات نمیتونن پیدا کنن، چون هر کار میکنیم شابلون درست نمیشه. اینا یه جایی گفتن که بیشان با تیدرس میگن ما یک طیف از ارزش ها داریم، یه سرش برمیگرده به این که ما باید به احسان و نیکوکاری فکر کنیم، نظریه های قیاسی وظیفه گرایانه از این غفلت کردن معمولا، و یه طرفش این هستش که ما باید به عدالت فکر کنیم و بتوانیم اون نیکوکاری رو به درستی توضیح کنیم و به احترام فاعل بیاندیشیم، به احترام در واقع افراد بیاندیشیم. این هم در واقع میگن که سودگراها و نظریه های نتیجه گرایانه ازش غافل میمونن.
آقای دکتر اسلامی عزیز، شاید یکی از خلطها، یکی از مشکلاتی که اینجا وجود داره اینه که همه تصور کنیم ما ملزم هستیم فقط یک نوع نظریه ارزش رو بپذیریم. ممکن هست ما به نظریه ارزش چند سطحی تعلق خاطر پیدا کنیم، یعنی هم در یک سطحی به اصطلاح حق محور باشیم، در یک سطحی فضیلت محور باشیم در یک بچی مثلا نتیجه گرای سودگرا باشیم، لذت گرا باشیم، کمال گرا باشیم. یعنی اینطوری نیستش که افراد ملزم باشن صرفا یک نظریه رو بپذیرن، میتونن یک طیف نظریه رو بپذیرن در سطوح مختلف، و این اشکال رو میشه با این مسئله جواب داد. عذرخواهم.
خواهش میکنم. ببین اینم به این توجه کردم دیگه، اینا میگن که یک نظریه ترکیبی، حالا تعبیر اینا ترکیبیه بیشتر، اما اینکه نظریه ترکیبی قاعده خاصی باید داشته باشد یا نه، بحث اینجاست دیگه. اگه بگیم آقا ایها الناس یه نظریه ترکیبی، اینا هر کسی گفت جا به جا کنه بود و جا به جا کنسته، این هر کی برمی‌داره هر جور دلش خواست از نظریه الزام از وظیفه گرایی استفاده میکنه، یه جا از
البته استاندارد داره دیگه.
آره داره، هم
معیار خودش رو داده، معیار
آره.
خودش رو داره.
من فکر می‌کنم که نظریه اصلی‌گرایی در واقع دارم استاندارد رو که یه نظر نگاه بینابینیه که ما بتوانیم اینا نگاه میگن که ما باید در واقع به اصول میانی توجه بکنیم. دقیقا مثل میگن تو اخلاق کاربردی بویژه دیگه، میگن تو اخلاق کاربردی شما یه وقت هستش که مثال میزنن، میگن میرید پیش یه مکانیکی، این مکانیک اصلا از نظریات فیزیک و دیفرانسیل و نمیدونم این حرفا و نمیدونم فلسفه مکانیک و این اصلا سر در نمیاره، نمیدونه چیه، اصلا نخونده، ولی چی بلده؟ اصول میانی بلده. اون اصول میانیه چیه؟ اینکه اگه این ماشین روشن شده خاموش نمیشه، یا کوئلشه یا نمیدونه فلانشه، چند تا اصل اینا رو بلده، کار را میندازه. میگه ما توی اخلاق کاربردی حالا هدفمون اونجاست، ببیجه حالا چند تا سطح هم داره اخلاق کاربردی، اخلاق کاربردی بالینی داریم، اخلاق کاربردی از اون شما که سیاست گذاران داریم، و اخلاق کاربردی در سطح اکادمیک داریم. به ویژه در سطح بالینی میگن ما باید همچین رویه‌ای مثل اون مکانیکی که ماشین رو ببره پیشش داشته باشیم، منتها باید در سطح سیاست گذارانه و در سطح اکادمیک خوب اینو تحلیل کرده باشیم که بتونه اون کار او رو توجیه کنه، وگرنه هر کسی برمیداره تیشه دست میگیره و ماشین مردم رو خراب میکنه. عرض شود که بله جایگزین چیست؟ عرض کردم جایگزین رو اینا در واقع چیز میدونن دیگه،
خود من
کوچیک‌تر از اونی هستم که برای ملت ایران پیامی داشته باشم، ولی عرض شود که من بیشتر یه اسکیرایی رو پذیرفتم توی این کار، یعنی اون انتقاداتی که بر نظر چیز قیاسگرایی وارد میکنه، به جهت اینکه منطق اخلاق نمیتواند یه منطق برهانی به اون معنی منطقی کلمه باشه. اینا رو تو فصل آخر کتاب توضیح دادم، شما هم فکر کنم الان یادتون نیست ولی خواندید و اشکال هم فرمودید در زمان داوری رساله دکتری من، آقای دکتر داور رساله دکتری من هم بوده. از مرور شما که اونجا من اومدم گفتم که منطقدانان مسلمان، حکمای مسلمان که گفتن که اخلاق برهانی نیست، یه همچین چیزایی مثل اسکیرایی تو ذهنشون بوده، به جهت این که ما نمیتوانیم در اخلاق یه عنصری داره به نام عنصر توصیه، یعنی این که افراد بگیم دو تا چهار تا، این که دو تا چهار تا هست، من چرا باید ملتزم باشم به این که دو تا چهار تا؟ درسته دو تا چهار تا هست، ولی این که میخوایم از با استدلال اخلاقی هم حس در عمل ایجاد کنیم، انگیزش هم ایجاد کنیم، حالا نه اینکه فرد بلنشه انجام بده ها، توی این دل این ماهیت گزاره های اخلاقی این خابیده. وقتی میگم دروغ نگو، منظورم این نیستش که بین دروغ گویی و از شبت که عذاب جهنم یا عدم قرب الهی نتیجه وجود، رابطه مستقیم وجود داره وجود داشته باشه، این فرق ماهوی اخلاق با علوم دیگه است. در علوم رفتاری مثل اخلاق ما به این که طرف واقعا حس در عمل در او ایجاد بشود، اقناع در او ایجاد بشود کار داریم. ما مثلا فرض کنیم که پزشک نیستیم که پزشک به آقا این دارو رو بخور، نمیدونم سردرت خوب بشه، خوردی خوردی نخوردی یا پیش دست پدرت، من پزشکی خودمون میکنم، تا تازه از اینجا اخلاق شروع میشه و معنی این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله طبیب دوارون به بهبوده و در آیات قرآن هم که داریم که خداوند به قول ما به تفسیر ما مدح به لسان توبیخ تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بله لعلک باخ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین، نمیدونم این که اینا ایمان نمیارن ولو حرسته، این که این پیغمبر حرص میزد که اینا ایمان بیارن، نمیدونم خودشو میخواست باخ اون نفس باخ نفس خودش باشه که اینا مردم ایمان بیارن، اینا همه روکرتهای اخلاقیه. یعنی در اخلاق یک اندیشمند اخلاقی صرفا به این اکتفا نباید بکنه که بین یک فعل و نتیجه‌ای رابطه علی معلولی وجود دارد یا وجود ندارد، این که خیلی ها میتونن اینو بگن. در اخلاق ما یه چیز دیگری میخوایم بگیم، لذاست که فرانکینو میاد اون میکانیزم استدلال اخلاقی رو میگه اخلاق یک استدلالی از نوع خود دارد، بعد فاکتورهایی میاد ارزشهایی رو برای اینکه ما بتوانیم عالم اخلاق بشویم، اینکه سعی سرد داشته باشیم بتوانیم نگاه دیگری رو به رسمیت بشناسیم، نمیدونم خودمون رو جای دیگری بگذاریم، چه همه اینا در اخلاق لازم هست که بتوانیم به یک قضاوت صحیحی برسیم. و بعد اینقدر پیچیدگی اخلاق زیاده آقای دکتر که خیلی وقتا در یک گزاره خاص، در یک تصمیم گیری خاص، من و شما حتی با یک فقط نماد دو تا نتیجه متفاوت ممکنه برسیم. منتها این نتیجه‌ای که من رسیدم از برای من درسته، اون نتیجه‌ای که شما رسیدی برای شما درسته. روند زندگی ما خیلی با هم دیگه متفاوته. با این تفاوت‌های خیلی زیاد من دارم خانواده‌مو اداره می‌کنم. مسائلی که در خانواده من پیش میاد خیلی وقتا با مسائلی که در خانواده شما با خانواده‌تون پیش میاد یکیه. ولی راه حل من با قواعد اخلاقی که دارم و استانداردم هست. یه چیز از آب در میاد و درسته. برای شما یه چیز دیگه از آب میاد و درسته. الان ما مثال دیگه‌اش فرزندانمون چقدر زور زدیم که فرزندانمون مثل ما بشن، بلهم احسن، بلکه بهتر بشن. طرف گفت تو ما مثل تو بشن، گفت خاک بر سرت من مخاطب امام صادق باشم این شدم بگی مهای من بش. بابا این مثل تو نمیشود، ولی وقتی شما مطالعهش میکنیم این آقا اینا آدم خوبیه، اینا آدم بدی نشده، این یه خوبیایی داره، تو یه خوبیایی داری. خوبی اینقدر متنوع هست که از حضور شما که ما نمیتوانیم بگیم فقط اون خوبی که من در نظر دارم حتما باید پسر من هم همون رو در نظر داشته باشه. به خاطر این پیچیدگی ها من فکر میکنم که واقعش استدلال قیاسی، یعنی مثل برهان منطقی در اخلاق کار ما رو بیراهه میبره. ما به خشونت کشیده میشیم، زحمت بی خود میکشیم، نهایتا نتیجه ای نداره و درست هم نیست. لذا من رویکرد اسکرایی رو با نقطاش میپذیرم، اما به جهت این که نگاه دینی و اسلامی روی فضیلت گرایی و اینکه افراد به کمالات برسن عنایت داره، روی این جهت فکر میکنم که با نگاه دینی ببینید، نگاه اسلامی، نگاه توحید محور دین اسلام، نه محمد تقی اسلام، اون ما میتوانیم یک ارزش گرایی رو به جاش، باز به همون معنی که از ارزش تو ذهن خودم دارم که شاید اشتباه باشه، شاید اونجا باید تعبیر رو اصلاح کنم، یک ارزش گرایی اخلاقی رو به جای اصل گرایی با اون اصلاح که حالا در فصل ششم توضیح دادم و اینم یک کرسی نظریه پردازی میخواد که اونجا دیگه شما حسابی شما و آقای فصیحی بیایید و منو به نقد بکشید بیچارم کنید. ولی اینا خب بیشترش خب یه خود در ذل توجهات بیشاب و چیزیز خودم قایم کردم. خب بوشاب و چیزیز الان نه فکر کنم ورژن نهمی کتابشون اومده، از 1983 و 4 شروع کردن، الان 2021 نه بار ویرایش کردن. این ویرایش هم همه در اثر پاسخ به نقد ها و پذیرفتن نقد ها و اینا آقای حسینی صدای شما رو میگن شما فامیلی یه جوری که نمیشه باهات مخالفت کرد. نه اینا با اسلام قبل از انقلاب باش مخالفت، این اسلام آمریکاییه. و این البته یه نکته دیگه هم آقای دکتر فرمودن که ویژگی اصل این است که همه جا جریان داشته باشد، ویژگی نظریه ارزش. بله، چند تا ویژگی برای اصل فرمودید، اینا رو یعنی میخواد بگید که آیا اینا رو در نظر داشتن نویسندگان یا نه؟
نگاه کنید، وقتی اصل رو مطرح میکنیم حتما این نکات رو هم باید لحاظ کنیم، یعنی رسیدن به خود این اصل هم بی قید و شرط نیست. یعنی اگر ما به یه اصل رسیدیم، مثلا اون چهار تا اصلی که گفتید، اون یعنی در تمام عرصه های زیست پزشکی باید جریان پیدا کنه، وگرنه اصل نیست. بله. و نکات دیگه میخوام بگم که آیا اصلگراها به این نکته هم توجه داشتن یا نداشتن.
حالا
آیا
تو
این چند تا نکته ای که اشاره کردن؟
بله بله بله. ببینید اینا یک دعوایی تو متن فکر کنم اشاره کردم، یه دعوای درون خانوادگی دارن خودشون، چون انواع و طیف اصلگراها داریم ما، آقای فصیح هم تو اشکالشون مطرح کرد، یه دعوا با بیرون خودشون دارن. فعلا آنچه که ما تو این کرسی داشتیم دعوای بیرونیشون بود، چون اشکال شما هم یه رشکین بود. بله، حالا ما یک پروژه دیگه الان داریم انشالله داره به پایان میرسه، بحث خود رویکرد اصلگرایانه است، چون اینقدر جدی بوده خودش یه پروژه کردیم، توی اونجا به اینها داریم رسیدگی میکنیم که بله اینا به اینکه این اصل باید حساب شده باشه، اینکه چه تعداد واقعا، این 4 تا نه کمتر نه بیشتر، چرا مثلا 5 تا نه، چرا 3 تا نه، و امثال اینا استدلال هایی دارن هر کدوم برای خودشون و دعواهایی دارن که در اون پروژه داریم دنبال میکنیم. و اما آقای دکتر فصیحی، آقای دکتر فصیحی حالا اینجا هستن دیگه، میتونیم با هم دیگه دعواهایمون رو ادامه بدیم. دعوایی هم که با هم دیگه نداریم، بعضیش که من بلد نیستم که میگم بلد نیستم دیگه. در اخلاق کاربردی میگن که ما هنوز به بحث روش نرسیدیم، که اینو در خارج از جلسه به ما گفتن. ببینید بله، من قبول دارم که ما هنوز توی فضاهای آکادمیک خودمون اخلاق رو یک چیز فرعی میدونیم، اصلا یک رشته جدی نیست. اما چرا این بحث ها رو داریم مطرح میکنیم و داریم منتشر میکنیم؟ که خب برای جدی شدنش، این که بفهمن که فاهمه فرهنگی جامعه توجه داشته باشه که بحث اخلاق بحث جدی و علمی هست و بدون تخصص نمیشه وارد اخلاق شد. نقد بوشام رو بکنیم یا نقد محمد تقی اسلامی را، هر دوانه را، من حالا اونجایی که از دفاع میکنم از اونجایی که اینا گفتن رو پاسخ میدم، یعنی اونجایی که دارم نگاه همدلانه دارم با تقریر بوشام، اونجا رو سعی میکنم جواب بدم. و بعضیاش هم که عرایض بنده بود که اشکال کردید. و ببینید یکی این که گفتید که کثرت گرایی، ببینید در کثرت گرایی رو تو اخلاق خاص میگن ها، نه تو اخلاق مشترک. دو قسم کردم، گفتن که ما یک اخلاق مشترک داریم، یک اخلاق خاص داریم. در اخلاق خاص چاره ای نداریم که کثرت گرایی رو بپذیریم، اما چون خوشبختانه اخلاق مشترک داریم، این سر از نسبیت در نمیاره. نخ تسبیح ما چیه؟ اون اخلاق مشترکه. یه جوری در واقع وحدت در کثرت داره ایجاد میکنه برای اینها، اخلاق مشترک. این چه گفتن که اخلاق مشترک در لایه ثبوتی و در لایه اثباتی چگونه کار خودشو پیش میبره؟ ببینید در لایه اثباتی به هر حال، هم در لایه ثبوتی و هم در لایه اثباتی، همون توضیحی که شما برای عرف در فقه دارید، عرف چطوری اثبات میشه، یعنی ارتکاز در واقع، ما از زندگی با عرف و نمیدونم تعاملات با مردم یه ارتکازی به دست میاریم. اینا بر اساس اون ارتکاز بعضی از گروه هایی که شما مثال زدید مثل داعش و القاعده و اینا، حالا طالبان رو که آوردم توی متن، اینا رو کنار میندازن از گردونه، میگن اینا به دلایل مختلف خارج از گردونه اخلاق مشترکن. چرا؟ اینا چون متحد به اخلاق نیستن. کدوم اخلاق؟ هم اخلاق عرفی، هم این عرف داره همه جا اینا رو محکوم میکنه. یعنی اینکه شما در واقع سر یه زن حامله رو میبری بچه‌ش هم سخت میکنی که این در واقع شیعه است یا مسلمان نیست و یا فلان، اینها این با کدوم در ارتکاز عرفی میسازه؟ این تعهد اینا در اثر یک اختلالاتی که حالا مثال میزنم به ایدئولوژی ها، ایدئولوژی ها میتونه اختلال اخلاقی درست کنه. اونا اونجا باید بریم نقد کنیم چطور شد که اینا از گردون خارج شدن، یه بحث جدایی است، ولی تصریح میکنن به این که ما اینها رو باید در طول تاریخ وجود داشتن، اینا از گردونه عرف اخلاقی کنار بگذاریم. حالا درستی یا نادرست قبول دارم، اون بحث شما، این نکته شما قابل بحثه که ما در واقع معیار سنجش عرفمون بالاخره کجاست. این ارتکازا رو مثل مازلو به دست میاریم. خب مازلو هم ازش پرسیدن از کجا میگی انسان این گونه است، این نیازها رو داره، آیا تست کردی مثل سایر روانشناسا؟ مازلو میگه نه، انسان بودن و با انسان ها زندگی کردن. بعض خیلی از روانشناسا نمیپذیرن دیگه، میگن این در واقع باید بیاد آزمون بشه، تست بشه و این گونه. و اما بحث اهداف اخلاقی زندگی که خود من اشکال کرده بودم دیگه اینجا تکرار نمیکنم. پاسخهایی که از گیراها دادن ایشون میگن که از کجا میگید که نظریه فضیلت رو، نظریه فضیلت، فضیلت گرایی رو از شود که با این مبنا شما تلقی کردید که هر کس که فضیلت گراست اصلا دیگه مبنا نمیخواد، با فعل سنجیدن نمیخواد، هر کار اون کرد درست. اگر چنین تقریری رو پذیرفتید میشه نظریه امر الهی میشه، هر اشکالی که به نظریه امر الهی کردید اینجا وارد میشه. آره این گونه نیست، یعنی ما نظریه های فضیلت گراهای غایت گرا داریم و فضیلت گراهای غیر غایت گرا داریم. دو تا تقریر است که توی رساله آوردم دیگه. فضیلت گرایی غیر غایت انگار همون است که شما میفرمایید و پاسخش هم همون است که به امر نظریه امر الهی دادیم. غایت گراها نه، رو غایتشون ما چیز میکنیم، چرا میندازیم، این غایت آیا درست یا غایت درست. بحث این که چرا چهار هست و دعوای این که انحصار در برابر چند تا اصل و اینها که عرض کردم بحث ویژه اسکرایی هستش که در اون خانوادگیه و اونجا مطرح میشه. این که نظریه هنجاری آیا فضیلت گرایی میتواند نظریه هنجاری باشد یا نه، به شما تعجب کردید؟ واقعش من تا حالا تعجب نکردم، یعنی فکر میکردم که اینم چون غیر غایت انگار رو هم در غایت انگار رو هم در ذهن داشتم، شاید ذهن شما فقط رفته سمت این که فضیلت گرایی فقط غیر غایت انگار باید باشه، فضیلت گرایی وظیفه انگار باید باشه. اگر غایت انگار باشه میشه دیگه،
رسیدن به شجاعت.
الان یه مثال رو با عنوان یک نظریه فضیلتی به عنوان یک قاعده سنجش عمل و فعل برای ما مثال بزنید.
قاعده سنجش ببینید، بله ممکنه برگرده به نظریات هنجاری دیگه ها، ولی بالاخره از فضیلت شروع میکنه.
ما دو تا داریم آیه دکتر اسلامی عزیز، ما یک فضیلت محوری داریم، یک فضیلت گرایی داریم. فضیلت محوری خودش در واقع میگه ما فضائل رو داریم در درون، رفتارهایی که از این فضائل برمیخیزن متصف به خوبی و بدی میشن، یعنی ما در درونمون شجاعت داریم، عفت داریم، حکمت داریم، عدالت داریم، اینها رو در درون خودمون داریم، رفتارهایی که از اینها برمیخیزند میشن خوب، و رذایل رو هم داریم، رفتارهایی هم که از اونها برمیخیزند میشن بد. این فضیلت محوریه، یعنی ملاک خوبی و بدی در رذایل
درونی سنتی اخلاق اسلامی.
بله، اما یه فضیلت گرایی هم داریم به این که غایت و هدف در یک رفتار رسیدن به فضیلت باشه. مثلا میریم میجنگیم که با این جنگیدنمون فضیلت شجاعت در ما ایجاد بشه، این فضیلت به مثابه غایته، یعنی هدف رفتار رو میسنجیم آیا من رو به اون شجاعت میرسونه یا نه، در من اون شجاعت رو تولید میکنه یا نه. به این میگم فضیلت گرایی، که فضیلت گرایی زیر مجموعه غایت گرایی کمال گرایی است.
نظریه هنجاری نشد آقای دکتر،
چرا؟
جاری فضیلت گرایی چی؟ ببین این منظور چیه؟
فضیلت
شما یه رفتار رو میخوای با فضیلت گرایی بسنجید، این درسته یا غلط؟ یه موقع من سودگرایانه نگاه میکنید، بگید من ببینم این رفتار چقدر سود ایجاد میکنه. قاعدتا اونجا باید بگید این رفتار چقدر فضیلت ایجاد میکنه، اینو میگید در کی فضیلت ایجاد
میکنه. یعنی مثلا در خود اون فاعل آیا ایجاد شجاعت میکنه یا نه؟
ما برای همین
من دیگه از اصلا تشخیص ما نیست، مهم این هستش که آیا این فضیلت تحقق پیدا میکنه یا نه. مسئله اینه، مثلا جنگ اتفاق بیفته، توی اون جنگ شخص شرکت کنه، در اونجا دلاوری هایی رو انجام بده که دیگه اون نترسیش از جنگ رو شکل بده، که حالا واژه شجاعت رو اینجا
و خودش تشخیص میده. بله
نه دیگه مهم نیست حالا خودش تشخیص بده یا دیگران تشخیص بدن، مسئله اینه که ملاک خوبی و بدی رسیدن به اون هست. مثل کمال دیگه، مثل قرب دیگه، قرب رو ما کی باید تشخیص بده؟ ما تشخیص بدیم یا دیگران؟ این مسئله این نیست، مسئله اینه که این رفتار واقعا آیا انسان رو به قرب میرسونه یا نه. حالا فضیلتگرا این فضیلت رو، این تحقق نفس رو قرار داده در اون نگاه خودش، رفتاری یا ویژگی که من رو به اون برسونه، این میشه خوب. برعکس فضیلت محوری، فضیلت محوری میگفت رفتار رو نگاه کنم از چه ریشه ای برخواسته. اینجا میگیم نه، کدوم فضیلت رو ایجاد میکنه. بر همین بین این دوتا تفکیک قائل میشیم، هر دوتاش، یکیش غایت گرایانه است، یکیش فضیلت محورانه.
بله
چکه. خیلی ممنون. بالاخره باید فرقی بین استادیار و دانشیار باشه دیگه، که نمیشه که اقدام
خواهش میکنم. محبت شماست، سلامت باشید، محبت شماست.
خیلی بهره‌مند شدیم، متشکریم. حالا امیدوارم که فرصت کنید همین شما دوتا بزرگوار به بحث اون ارزشگرایی من رو هم ایرگیرو تو کرسی کنیم خدمتون باشیم، اونجا هم اشکالات چه بگیرید من اصلاح کنم. آقای دکتر شما فرمایشی داری؟
نه خواهش میکنم، خیلی استفاده کردم آقای دکتر اسلامی، واقعا لذت بردم.
سلامت باشید. آقای فصیح خوشحال هستم. آقای فصیح انگار نکته‌ای دارن، من تریبون رو میدم، میکروفون رو میدم به آقای.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر اسلامی، من حقیقتش بیشتر از اون که بخوام نقد بکنم استفاده کردم و این بحثایی که توی نوشته بود خیلی خوب و ترجمه هم ترجمه دقیق بود. حقیقتش من یه خورده رفتم یه مقابله کردم بعضی جاها رو ببینم ترجمه دقیق بود. فقط یه نکته رو میخوام عرض بکنم درباره اخلاق کاربردی، حالا بگم مثلا خطر یا بگم یه ناراحتی دارم حقیقتش از بحث‌های اخلاق کاربردی. این که چون بحث‌های اخلاق کاربردی خیلی بالاخره هم کاربردیه، هم مشتری داره، هم توجه ایجاد می‌کنه، متأسفانه جعل اصطلاح‌های زیادی داره اینجا میشه، یعنی به کار میبرن مثلا اخلاق خانواده، ذیلش حرفای خودشونو میزنن. یعنی یه تعهدی به مفاهیم اصطلاحات فنی این دانش متاسفانه وجود نداره، این یه مقداری آزارنده است. یعنی شما مثلا ببینید زدن تیتر یه جایی زدن اخلاق خانواده، ذیلش حرفای دیگه میزنن، یا مثلا اخلاق پرستاری، اخلاق فلان. این تعهد به این اصطلاح، تعهد به این مفاهمه اهل عرف خاص این دانش به نظرم یه بحث اخلاقیه. یعنی این که شما بالاخره تو چارچوب مفهومی بحث بکنید دیگه، این که این کلمه ها رو استفاده کنیم و هی اینا رو دستمالی بکنیم این ور اون ور و بعد اصل بحث فراموش بشه، چه تو پایان نامه ها چه جاهای دیگه. اگر استفاده میکنید به چارچوب مفهومی و اون عرف خاصش متعهد باشید دیگه. این یه گله ای که متاسفانه داره آسیب میزنه به بحث‌های اخلاق کاربردی. خیلی ممنون آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، من جسارت کردم در حضور شما صحبت کنم.
خواهش میکنم، بزرگوار هستید، استفاده کردیم آقای رامندی عزیز، شبکه همشه موفق باشید.
تشکر میکنیم آقای دکتر. تشکر میکنیم هم از آقای دکتر حسینی، خیلی زحمت کشیدن از طرف مجازی، آقای دکتر اسلامی که ارائه کردن، آقای دکتر فصیح بسیار استفاده کردیم. انشاءالله که این جلسات ادامه داشته باشه تا رسیدن به اون کرسی تخصصی. السلام علیکم و رحمت الله.